سلام، اینجا پادکست نخستین هاست و من هیبا صالح‌زاده. امروز میخواییم در مورد اوشو با هم دیگه صحبت کنیم. قطعا همه ماها برای یه بارم که شده اسم اوشو رو شنیدیم، ولی امروز میخواییم در مورد این با هم دیگه صحبت کنیم که اوشو اصلا کی بوده، کجا به دنیا اومده و برای اوشو شدن چه مسیر رو تو زندگی طی کرده. اوشو عارف و فیلسوف هندی و رهبر جنبش راجنیش بود. اون همیشه یه عارف بحث برانگیز بوده و همیشه طرفدارا و مخالفین خاص خودشو داشته. اما اسم واقعی اون راجنیش چاندرا موهانجین بوده و یکی از استادان علوم باطنی که بین سالای 1931 تا 1990 میلادی زندگی کرده. اوشو در دهه 60 میلادی به نام آچاریا راجنیش و در دهه 70 و 80 با اسم باگوان شری راجنیش نامیده میشد. اما نهایتاً در سال 1989 میلادی نام اوشو رو به معنی پیوسته به آب دریا و یکی شده با اونو برای خودش انتخاب کرد. راجنیش چاندرا معروف به اوشو در سال 1931 تو شهر کوچوادای هند به دنیا اومد و تا سال 1990 زندگی کرد. اون تا 7 سالگی با پدر بزرگ و مادر بزرگی زندگی میکرد و به گفته خودش اونا اوشو رو برای یادگیری کاملا آزاد گذاشته بودن و این تأثیر خیلی زیادی رو زندگی اون داشت. اما با مرگ پدر بزرگش مجددن پیش پدر مادرش برگشت و با اونا زندگی. اوشو به عنوان مناظره‌گری شگفت‌انگیز همیشه شناخته میشد. اوشو که در اون زمان روی کردی ضد خداپرست پیدا کرده بود به هپنوتیزم علاقه پیدا کرده و برای مدت کوتاهی به سوسیالیسم و دو سازمان ملیگرایی هندی پیوسته. اگرچه عضویت اون در این سازمان ها کوتاه بود، چون اون نمیتونست با هیچ نظم خارجی و ایدئولوژی یا سیستمی کنار بیاد. اوشو در سال 1963 به یکی از سخنرانای عرفانی و فلسفی تبدیل شده بود که در زمینه‌های معنوی و روحانی پیروان زیادی به خود جذب کرده بود. پیروان‌های اون مشهور به سانیاسین بودند که شهری را در اراضی ایالت اورگون خریده و نامش را به راجنیش پورام تغییر دادند. اوشو تو سخنرانی‌هاش دیدگاه‌های تازه و بازی رو در رابطه با آیین‌های مذهبی و عرفانی ارائه می‌داد و تعالیم اون تأثیر عظیمی بر تفکر جدید در غرب گذاشته بود. میشه گفت که حتی محبوبیت اوشو بعد از مرگش بیشتر هم شده بود و عمده اصلی آثار اون تو زمینه‌های انسان‌شناسی، آزادی و اختیار انسان، توانایی های انسان، طبیعت گرایی و مدارا بود. و یکی از مهمترین رویدادهای زندگی اون مهاجرت به آمریکا در سال 1981 بود. راجعه پیروان بسیار زیادش تو آمریکا شد، تصمیم گرفت که همونجا بمونه. مریدان اوشو یا به عبارتی همون سانیاسینا زمینای دور افتاده‌ای رو تو ایالت اوریگون خریداری کرده و طی مدت 4 ماه شهری به نام راجنیش پورام ساختن. ولی بسیاری از مردم محلی از ایجاد چنین مرکزی بین خودشون به دلیل تفاوت‌های دینی و فرهنگی با طرفداران اوشو راضی نبودن. به همین دلیل به اونا مجوز ساخت و ساز داده نمی شد و یا با ساخت و سازهایی که به صورت غیر قانونی انجام می شد کاملا برخورد میکردن و اونا رو به آتش میکشیدن. ولی محبوبیت اوشو به طور روزافزون در آمریکا افزایش پیدا میکرد و سیل افراد از دورترین نقاط این کشور به سوی راجنیشپورام که به عنوان یک مرکز معنوی شهرت یافته بود سرازیر میشد. اما این محبوبیت به مذاق دولت مردان آمریکایی خوش نمی اومد و اونا از افزایش محبوبیت اون نگران بودند، چون اوشو تمامی ارزش‌های جامعه آمریکا رو زیر سوال برده بود. و این دشمنی بین دولت مردای آمریکایی و اوشو تا جایی ادامه پیدا کرد که وزیر دادگستری وقت آمریکا نابودی باگوان رو مهمترین اولویت خود میدونست. اونا در نهایت در سال 1986 اوشو رو به دروغ متهم به شکستن قانون مهاجرت و دستگیر و دادگاهی کردند. و بعد از اون اوشو مجبور به ترک خاک آمریکا و بازگشت به هند شد. اوشو در 19 ژانویه 1990 کالبد خاکی خودش رو جا گذاشت. ولی مرکز اون در هندوستان همچنان بزرگترین مرکز رشد روحی در دنیا است و همه سال هزاران نفر از سراسر دنیا به اونجا سفر میکنه. اوشو در تمام زندگی خودش در زمینه‌های مربوط به پیشرفت و خودآگاهی آدمی سخن گفته. مراقبه، عشق، زندگی و مرگ، دانش‌های گوناگون، فلسفه و روانشناسی، آموزش و پرورش، خلاقیت و حتی روابط بین آدم‌ها. اوشو دایر کننده سطح جدیدی از مدیتیشن بود. اون مدیتیشن رو نه تنها یه تمرین بلکه وضعیتی از آگاهی میدونست که هر لحظه باید حفظ میشد. اوشو یه نویسنده به معنای رایج کلمه نیست. اون هیچ وقت خودش کتابی ننوشت. با اینکه کتابای نشر شده به نام اون که بیش از 600 عنوانه در حقیقت نسخه برداری از سخنرانی‌های اونه. حدود 7000 سخنرانی از اوشو بر روی نوار کاست‌ها و 1700 سخنرانی بر روی نوار ضبط شده. اوشو پرفروش‌ترین نویسنده در هند به شمار میاد. سالانه بیش از 1,000,000 نسخه از کتاب و نوارهای اوشو در هند به فروش میرسه. کتابای اون به 19 زبان زنده دنیا ترجمه شد. اما با همدیگه بریم جواب اوشو رو به یکی از سوالات مریدانش در مورد دنیا با همدیگه بشنویم. سوال اینه: استاد عزیز، رسانه ها می گویند که به نظر می رسد دنیا دارد روز به روز دیوانه تر می شود. هیچ کس نمی داند چه خبر است و چرا همه چیز اینقدر آشفته و وارونه شده است. آیا موضوع حقیقت دارد؟ و اگر اینطور است، آیا تعادلی ذاتی در هستی وجود دارد که همه چیز را سر پا نگه دارد؟ ولی جواب اوشو: دنیا همان است که بود. همیشه هم همین طور بوده. وارونه، سرگشته و دیوانه. در واقع فقط یک چیز جدید در دنیا اتفاق افتاده است. و آن آگاهی به این موضوع است که ما وارونه و سرگشته و دیوانه ایم. به اینکه یک جای کارمان میلنگد. این آگاهی خود نعمت بزرگی است و صد البته این تازه آغاز یک فرایند بسیار طولانی است. بذری است آماده رویش. دنیا هیچ وقت به اندازه امروز از جهل خود آگاه نبوده است. بشریت در طول 3000 سال 5000 جنگ خونین را از سر گذرانده است. به نظر شما این انسان سالم است؟ اصلاً نمی شود در تاریخ زمانی را یافت که در جایی از این دنیا عده‌ای در حال تکه و پاره کردن یکدیگر نباشند. کشتن به نام مذهب، خدا و حتی کشتن به نام صلح و برادری، واژه‌های زیبا و بزرگ که واقعیت زشت را پشت سر خود پنهان می‌کنند. مسیحیان مسلمانان را می‌کشند. مسلمانان مسیحیان را می‌کشند. هندوها مسلمانان را می‌کشند. ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی مذهبی، ایدئولوژی فلسفی، همه اینها سرپوشی است برای جنایت‌های کثیف آنها به روشی توجیه شده. و در همه جنگ‌های مذهبی به مردم وعده می‌دهند که اگر کشته شوی یک راست به بهشت خواهی رفت. کشتن نه تنها در جنگ گناه محسوب نمی‌شود، بلکه فضیلتی عظیم است. حماقتی محض. اما هزاران سال این شرطی شدگی در اعماق رگ و ریشه انسانیت رسوخ پیدا کرده است. هر مذهب و هر کشور و هر ملتی ادعا می کند که ما قوم برگزیده خداوند هستیم. ما بالاترینیم و همه از ما پایین ترند. و این دیوانگی است که همه از آن در عذابند. این موضوع فقط گریبانگیر مسیحی ها، مسلمان ها، یهودی ها و هندوها نیست. دقیقاً برای هر ملتی که تاکنون بر زمین زیسته همان گونه بوده است. منیت نجات پرستانه، منیت مذهبی، منیت معنوی، اینها بسیار خطرناکترند از منیت شخصی. چرا که منیت شخصی واضح و زمخت است و به راحتی می توانی آن را ببینی. همه می توانند آن را ببینند. اما وقتی منیت و غرور جنبه قومی و نژادی می یابد، مثلا هندویسم عالی است. ظاهرا تو در مورد خودت هیچ ادعایی نکرده ای، اما داری به گونه غیر مستقیم میگویی من عالیم چون یک هندو هستم و هندویسم عالی است. این روشی است غیر مستقیم، رندانه و موزیانه. من بی‌نظیرم چون یک ژاپنی هستم و ژاپنی‌ها نوادگان مستقیم خدای خورشیدند. یا من چینی هستم و چینی ها متمدن ترین و با فرهنگ ترین مردم جهانند. وقتی اروپایی ها نخستین بار به سرزمین چین رسیدند، از دیدن چینی ها به خنده افتادند. از نگاه آنها چینی ها بیشتر به کاریکاتور شباهت داشتند تا آدمیزاد. 4-5 تار موی دراز آویزان از صورت که چینی ها به آن می گفتند ریش. اینها دیگر چه موجودی هستند؟ نخستین اروپایی ها در یادداشت هایشان اینطور نوشتند که به نظر می رسد حلقه مفقوده میان انسان و میمون را در اینجا کشف کرده ایم و فکر می کنید چینی ها در گزارش هایشان چه می نویسند؟ امپراتور چین سخت مشتاق دیدن مردم سرزمین‌های غرب بود، چرا که در مورد آنها داستان‌های زیادی شنیده بود. او اروپایی ها را نه از روی احترام بلکه به خاطر کنجکاوی به بارگاه خود دعوت کرد و زمانی که چشمش به آنها افتاد نتوانست جلوی خندش را بگیرد و قهقههی بلند سردار. اتفاقی که پیش از این هرگز نیفتاده بود. اروپایی ها براشفتند. امپراتور به چه چیز میخندد؟ به آنها گفته شد این روش امپراتور در مهمان نوازی و خوش آمدگویی است. اما واقعیت این بود که امپراتور نمیتوانست باور کند که این موجودات دوپا انسان باشد. او از افرادش پرسید اینها را از جنگل‌های آفریقا آورده اید؟ اینها بیشتر شبیه میمونند تا آدمی زاد. آری، کارکرد منیت همین گونه است. دیگران همیشه به پست‌ترین حد ممکن تنزل داده می‌شوند تا در مقایسه با آنها خود شخص بالاتر و بالاتر برود. تو گفتی به نظر می رسد دنیا دارد روز به روز دیوانه تر می شود؟ این درست نیست. دنیا همیشه همین طور بوده. تنها اتفاق جدید این است که برای نخستین بار در تاریخ بشریت مردمان کمی پیدا شدند که از این موضوع آگاهند. و این نه مصیبت که موهبت است. آگاهی بر این امر که شیوه زندگی بشر از اساس تا کنون به خطا بوده است. در میراث گذشتگانمان بذر نابخردی و جنونی نهفته که مانع رشد خردورزی در بشریت بوده است. هر کودکی به لحاظ روانی سالم و عاقل به دنیا می آید. اما آرام آرام به دست ما در فرایند متمدن شدن قرار می گیرد. ما او را برای عضویت در یک فرهنگ بزرگ، یک کلیسای بزرگ و یک جایگاه بزرگ در جامعه‌ای که خودمان در آن تعلق داریم آماده می کنیم. این مسیر به کلی احمقانه است و از کودک یک احمق می سازد. آموزش و پرورش ما شیوه ای زشت در پیش گرفته است. سیاست پیشگی ما چیزی جز جاه طلبی و زیاده خواهی محض نیست. جنون قدرت طلبی. و تنها انسانهای دونمایه شیفته کسب قدرتند. تنها آنهایی که از عقده حقارت به سختی رنج میبرند. سیاستمدار میشوند. آنها می خواهند به دیگران اثبات کنند که فرودست و حقیر نیستند. آنها می خواهند به خود نیز ثابت کنند که حقیر نیستند بلکه موفق دیگرانند. اما اگر واقعا از دیگران برتر باشید چه نیازی هست این موضوع را اثبات کنید؟ یک انسان برتر هرگز برای اثبات برتریش تلاش نمی کند. او با برتری خیش آسوده خاطر است و این همان چیزی است که لانوتزه میگوید مرد برتر حتی از برتری خیش آگاه نیست. انسان فقط هنگامی که بیمار میشود به سلامتی میاندیشد. یک انسان واقعا زیبا از زیبایی خیش آگاه نیست. فقط انسان‌های زشت بی‌وقت به نگران این موضوع هستند و از هیچ تلاشی برای اثبات خلاف آن فروگذار نمی‌کنند. در واقع با اثبات این موضوع که من حقیر نیستم، من زشت نیستم، می‌خواهند این را به خود اثبات کنند. اطرافیان مانند آینه عمل می‌کنند. آنها می توانند بگویند بله تو فوق العاده ای. اما متاسفانه آنها فقط زمانی این را به زبان می آورند که شما قدرتمند و ثروتمند باشید. در غیر این صورت آنها چیزی نمی گویند. چه کسی به منیت شما اهمیت می دهد؟ همه به فکر منیت خودشان هستند. اما اگر قدرتمند یا ثروتمند باشید، آنگاه به ناچار از شما تعریف می کنند. آدولف هیتلر دیوانه بود، اما کسی در آلمان جرأت گفتنش را نداشت. خیلی ها از این موضوع آگاه بودند، اما فقط زمانی که او شکست خورد و خودکشی کرد، همه شروع کردن به نوشتن مطالبی در این مورد. تا پیش از آن حتی پزشک شخصی او نیز جرأت نکرده بود این موضوع را حتی با خود در میان بگذارد. ناسلامتی، یک پزشک قرار است همیشه حقیقت را بگوید. هیچ کس جرأت نکرد به او بگوید نه تنها به لحاظ جسمی بلکه به لحاظ روانی نیز به شدت بیمار است. هیتلر دائما از کابوس به قتل رسیدن در عذاب بود و به همین دلیل ازدواج نمی کرد. او نمی خواست با یک زن در یک اتاق تنها بماند. چون چه کسی می داند؟ آن زن می توانست یک جاسوس باشد؟ یک دشمن؟ می توانست او را مسموم کند یا هنگامی که خواب است به قتل برساند. اون حتی هرگز به زنی که ظاهراً دوستش می داشت هم اعتماد نکرد و تنها زمانی با او ازدواج کرد که تصمیم به خودکشی گرفته بود، درست 3 ساعت پیش از آن. هیتلر هیچ دوستی نداشت، چرا که لازمی دوستی اعتماد است. او نمی توانست به کسی اعتماد کند. سیاست پیشگان همه دیوانه اند. کشیش ها هم همینطور. بشریت از آنجا که بر پایه فریب و دغل بنا شده، همواره تهی مغز و دیوانه، واژگون و آشفته حال بوده است. اما اتفاقات خوبی در شرف وقوع است. دست کم اندک جوانان هوشمند و زیرکی از این موضوع آگاه شدند که بشریت سراسر گذشته خیش را به خطا رفته و نیازمند تغییرات اساسی است. سراسر تاریخ تجربه تلخ و بیهوده است. ما باید از گذشته همان ببریم، طرحی نو در اندازیم و از نو بیاغازیم. زمانی که حقیقت در یافته و پذیرفته شود، بشریت پا به وادی خردورزی می گذارد. کودک عاقل و سالم به دنیا می آید و ما او را به وادی نابخردی می کشانیم. زمانی که ملیت ها، قومیت ها فراموش شوند، انسان آسود خاطر و آرام خواهد شد و این همه خشونت و تجاوز و پرخاشگری آرام آرام از بین خواهد رفت. 99% بیماری های روانی بر اثر سرکوب جنسی است. اگر جسم انسان و جنسیت او را به طور طبیعی بپذیریم، آنگاه تمامی حماقت هایی که به نام مذهب برای من موعظه کردند دود شده و به هوا خواهند رفت. باید انسان را از گذشته برهانیم. این کل کار من در این دنیاست، کمک به شما برای خلاصی از گذشته. هر تأثیری را که جامعه بر شما داشته است باید خونسا کرد. خودآگاهی شما نیاز به پاکسازی و تخلیه دارد تا بتواند همچون آینه‌ای پاک و شفاف حقیقت را منعکس کند. همان چه که هست و انسان عاقل و سالم خواهد بود آنگاه که حقیقت را بشناسد. حقیقت آزادی زاییده حقیقت است. خردورزی زاییده حقیقت است. هوشمندی زاییده حقیقت است. معصومیت زاییده حقیقت است. موهبت زاییده حقیقت است. جشن و شادی زاییده حقیقت است. ما باید تمامی این سیاره را به جشنی بی پایان بدل سازیم. این امر شدنی است. از این رو که انسان هر آنچه را که برای تبدیل این دنیا به بهشت لازم است را با خود دارد.